العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بعيد إمامنا.
دليل چهارم دليل عقل است. محقق خویی رضوان الله تعالی علی از جمله کسانی است که هیچ یک از ادله سگانه گذشته را در جهت اثبات وجوب فحص از مخصص نمیپذیرند و در صدد استدلال دیگری با عنوان استدلال عقلی هستند. توضیح فرمایش ایشون این است که می‌فرمایند دلیل وجوب فحص از مخصص خود حکم عقل به وجوب فحص است، چون عقل دو حکم دارد. حکم اول اون مربوط به شارع و مقنن و قانون گذار است و حکم دوم اون مربوط به کسانی است که قانون برای اونها وضع می شود. در خصوص حکم اول، عقل حکم می کند به این که وظیفه مولا و شارع در مقام تشریع و قانون گذاری، اولا اصل تشریع احکام شرعی است و ثانیاً بیان و اظهار و ابلاغ اونها از طرق متعارف و رائج میان مکلفین در جهت ابلاغ و اظهار مقاصدشون هست. ابلاغ کند به همون شیوهی که خود مکلفین اگر قانونی رو وضع کنند با هم دیگه بخوان ابلاغ کنند، به همون گونه ابلاغ میکنند. در حقیقت اون چه که به حکم عقل وظیفه شارع در این مقام شناخته میشود، یک وضع قوانین و دوم ابلاغ وضع اونها در هر موضوعی به نحو کلی است. مثلا وظیفه شارع است که وجوب را برای نماز وضع کند و اصل وضع وجوب را برای صلات که موضوعی از موضوعات و فعلی از افعال است به عنوان یک تکلیف به مخاطبین خودش و مکلفین به این تکلیف ابلاغ بنماید، کما این که در قوانین موضوعه اجتماعی در مجالس قانونگذاری بعد از وضع قوانین اصل قانون به عنوان یک دستورالعمل کلی در موضوعات مختلف به اشخاص ابلاغ می شود و اما ابلاغ خصوصیات قانون و وصول اونها به تک تک افراد به صورت شخصی وظیفه قانونگذار نیست. این حکم اول و حکم در خصوص خصوص حکم دوم همین عقل حکم می کند به این که بعد از این که قانونگذار وظیفه خودش را انجام داد و جعل قانون کرد و آن را به نحو یک قانون و یک قضیه کلیه به مخاطبین ابلاغ نمود، وظیفه مخاطبین به اون قانون است که اون قانون را در جهت تبعیت یاد بگیرند و نسبت به تمام خصوصیات، مقیدات و شرایط آن در فرض وجود در جهت اجرا فحص کنند و جستجو بنمایند. چون اگر خصوصیات اون قانون را نیاموزند متمکن از تبعیت و اجرای آن نخواهند بود و نمی توانند ایمن از مخالفت باشند. و بر این اساس اگر شارع مقدس قانونی را احیاناً با خصوصیات خاصی در قالب یک دلیل عام به آقای مکلف ابلاغ نماید، این وظیفه تشریعی خودش را انجام داده است، چون وظیفه او جعل الحکم و ابلاغ قانون کلی به مخاطب است.
این جعل حکم اصلش یا عملی مندوبیلش هم باید بیان بکنه.
خب اصل من ابلاغ، ما می ابلاغ قانون به مخاطب رو
بوده، فقط من میگه و اصلش من گفتم واجبه دیگه، بعدا خود
میده باید بیان میده. خب نه، اونم ببینید، اونم بیان میکنه، اون نیست که باید. اما پیدا کردن، یاد گرفتن، تعلمش به عهده چیه؟ به عهده مخاطبینه. ببینید، این نیست که در صادر نکرده باشه، که صادر کرده، ابلاغ کلی کرده، به تدریج اون خصوصیات رو هم در مقاطع مختلف چکار کرده، توسط اون واسطه های خودش زمیمه کرده. اما اونی که وظیفه اصلی شاره ابلاغ کلی قانونه، در جهت خصوصیاتی که توسط وسائط قانون گذاری خودش هی کم کم ابلاغ میکنه، این وظیفه آقایون مکلفین است که برمن اینها رو بررسی کنن، ببینن این قانونی رو که آقای شارع وضع کرد فقط کلیه، یعنی قیدی نه یا نه قیودی هم به همراهش بود، بخواد چی هست. این که قیود را تک تک به خود مخاطبین هی ایصال کنه، این که وظیفه مخاطب، وظیفه قانونگذار نیست. وظیفه قانونگذار جعل ابلاغ کنیست. حالا وصول چی؟ آیا وصول هم شرطه؟ یعنی باید اینا رو وصول کنه به آقایان مخاطب؟ این دیگه وظیفش نیست، این مخاطبین هستن که باید برون به دنبال و این حکم ابلاغی را با خصوصیات چکار کنن؟ یاد بگیرن. و در اینجا عقل حکم می کند که از اونجا که قوانین مجعوله توسط قانون گذار اهم از شارع و غیر شارع، قوانینی هست که گاه مطلق و عام بوده، گاه مقید و خاص می باشد، که خصوصیات آن به تدریج بیان می شود، وظیفه مکلف و مخاطب آن است که در جهت روشن شدن مراد نهایی قانونگذار و کشف خصوصیات قانون و این که آیا قانون مجعوله ابلاغ شده آراسته از هر خصوصیتی است یا برخوردار از خصوصیات و قیودی است تفحص بکنه و چنان که مخصص و خصوصیتی برای آن پیدا کرد مطابق با همون خصوصیات عمل نماید و در غیر این صورت پی به اراده عموم اون کلام توسط قانون گذار می برد. از تا اینجای کلامیشون می فرماید که از نگاه عقلی هر کسی وظیفه ای دار، وظیفه آقای شارع، وظیفه آقای قانون گذار جعل و ابلاغ بیشتر از این نیست، اما وصول نیست ها، وصول رو باید برن پیدا کنن. اونی که در حقیقت خصوصیات ازش به دست میاد و در حقیقت یک سری شروط و شرایط و غیر ذالکی در اون لحاظ میشه، بعد از این که آقای متکلم بره و بررسی کنه در میابه. آقای شارع ابلاغ میکنه، ابلاغش به نحو کلی آمده، به تدریج توسط واسطه های خودش به نحو جزئی هم ممکنه خصوصیات آورده باشه، اما ابلاغ صوره وظیفه او بود، اون انجام داده. وظیفه من مکلف است که در پی این که بفهمم آیا ابلاغ فقط کلی آراسته است، خصوصیات است، یا نه این ابلاغ همراه با خصوصیات است، برم بررسی کنم، تفحص کنم و بیاموزم و تعلم کنم. و ما عرض میکنیم به نظر این استدلال تامی است و مؤید این مطلبی که محقق خویی فرمودن این است که آیاتی مثل فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و روایات متعددهی که در خصوص لزوم تعلم احکام وارد شده است
در خصوص
تعلم احکام و خطاب به مخاطبین صادر شده است، ارشادی است به مرتکز در اذهان عرف و عقلا مبنی بر این که اگر اصل حکم را در خصوص مسئله ای نمیدانید از کسانی که میدانند بپرسید، و اگر اصل حکم را میدانید نسبت به خصوصیات آن جهل دارید باز از اهل دانش آن بپرسید. لذا به حکم عقل در جهت تثبیت اراده عموم از یک دلیل عامی که در مقام ابلاغ احکام بیان می شود لازم هست توسط مکلف فحص از وجود مخصص درباره آن بشود و در غیر این صورت مجالی برای اجرای اصالت العموم نیست، چون دلیل حجیت اصالت العموم سیره اخلاص و این یک دلیل لبیست و قدر متیقن آن در جاییست که شخص فحصه از مخصص کرده و مخصصی برای آن پیدا نکرده.
این مرزونه بین
عقل و عقلا نه به دلیل اعتبار سیره اخلاص، اون که شامل نمیشه. از این طرف اونی که حکم به وجوب فسخ اون عقله، ببینید ما نگفتیم سیره عقلا دلالت داره بر وجوب فسخ که دقیق فرمودید بعضی آمدن از این طریق استفاده کنن که این درست نیست. بله به خاطر اینکه سیره عقلا نهایتا میفرماید تا این حد شما امضا میکنیم، یعنی در واقع بنا هست، اما خارج از این مورد رو یعنی جایی که فسخ صورت نگیره سیره عقلا وجود نداره، نمیگه حتما باید برید چیکار کنید فسخ لازم ببینه انجام بدید. بله ببینید سیره عقلا میگه تا اینجا اصالت العلوم میتونه تعصب کنه، یعنی جایی که فحص صورت بگیره، اما جایی نگرفته دیگه سیره عقلا ساکن نمیگه آقا فحص یعنی حجت هست، یعنی حجیت رو تثبیت نمیکنه. سخن ما در اینه که آیا در مانع نفی ولو فحص نکنیم میتونیم به اصالت العلوم استناد کنیم؟ خب سیره عقلا که نمیگه ساکن، عقل میگه که واجب بر شما فحص کنید، تا زمانی که فحص نکرده اید به اصالت العلوم نمیتونه جمعی
که اوغلا یک کار رو انجام نمیدن داله بر سیره نیست، حتما باید انجام بدن بشه سیره، حتما باید
بنای عملیه، بنای عملشون بر این است که تا فحص صورت نگیرد به عموم آن استناد نمیکنه. پس دلیل اصالت العموم در مانع نفی میگه تا اینجا حجت هست، یعنی اثباتن حجت حجیت رو ثابت میکنه، نسبت به مازاد بر اون دیگه حجیتش ثابت نیست، اما در خصوص اینکه فسخ حتما لازمی یا نه این حکم عقل رو میخواد. عقل میگه آقا تعلم وظیفه توست، پیگیری خصوصیات وظیفه توست، وظیفه آقای شارع نیست، وظیفه شارع جل ابلاغ، ابلاغ میکرده شاید به شما نرسیده، حالا چطور باید آیه وظیفه شارع اینه که تک تک بیاد در خانه شما رو بزنه قانون به شما بده؟ اگر مجلس شورای اسلامی یه قانونی رو جعل کرد آیه وظیفه‌اش اینه که بیاد به تک تک افرادی که مخاطب بیاد قانون بره در خانه هاشون بگه آقا اینه با این خصوصیت با این خصوصیت، یا نه قانون رو وضع میکنه ابلاغ کلی میکنه افراد مخاطب باید خصوصیتش رو دریابن، کدوم یک از اینه؟ اینه که حکم عقل در مانع نفی به نظر فرمایش متی نیست، فقط محقق خویی ما آمده گفته معیده آیات و روایات، آیه خویی به عنوان یک دلیل در واقع مطرح میکنه دقیق فرمودیم، ولی ما که گفتیم معید جهتش این است که وجوب مستفاده در اینها ممکنه کسی اینو بگه، بگه اگر ما بخوام به فسأل و اهل الذکر و امثال هم تمسک بکنیم نهایت این دلالت بر وجوب تکلیفی داره، وجوب تکلیفی رو ثابت میکنه دقیق فرمودیم، بحث حجیت رو دلالت نداره، اما اگر بیاییم بحث ارشادی رو مطرح کنیم یعنی وجوب ارشادی رو که ارشاد به حکم عقل باشه تعیین برای حکم عقل در جهت حجیت میشه، به این جهت ما گفتیم معیده. خب این از این مطلب لذا به نظر میاد این دلیل آخری که آقای محقق خوبی مطرح کردن دیگه بحث در معرضیت و بحث علم اجمالی و بحث مختلفی که مطرح بود دیگه در اینجا مطرح نیست، نه این خود حکم عقل به این مسئله است.
حضرت استاد شما فرمودید بعد از وجود فحصش هست
فحص باید بشه،
خب باید بشه، دیروز عزیز فرمودن که وجود مقتضی عدم مانعش باید اعتراض بشه، شما فرمودید نه
عرض کردیم الان هم در اول کلاس گفتم فرق در اینه که در بجایی که ما یصلح للقرینیه که نظر آیه متقی بود اونجاها در واقع قرینه هست، کلام یعنی کلام هست، صلاحیتش برای قرین یعنی در واقع صلاحیتش برای تخصیص مطرح نظره، این شک در مخصصیته، در مانع نفی شک در وجود مخصص داره، اصلا مخصص وجود دارد یا نداره، شک در وجود مخصص اعتنایی بهش نمیشه مگر اینکه اطمینان باشه. لذا آیه میرمویزی در اون جلسه قبل آخر جلسه قبل بعد از اینکه ما گفتیم که در عموم میشه قرینه متصله مگر بیاد، اگر اینو اضافه کنیم اطمینان به وجود المخصص رو هم اضافه کنیم، یعنی در جایی در واقع مانع ظهور یا حجیت میشه یا قرینه متصل باشد یا اطمینان به وجود المخصص باشد، اگر اطمینان به وجود المخصص باشد بازم حجت نیست، لذا طرف باید بره مخصص چیکار کنه پیدا بکنه. این در رابطه با مرحله ببینید در همون آخر بحث که قبل از اینکه بگیم نتیجه این میشود گفتیم که تنها چیزی که مانع انعقاد زورش در اون میشه قرینه متصله، درسته؟ یا نه یا اطمینان به وجود مخصص، اطمینان به وجود مخصص الان نیست ها، ولی اطمینان داریم که این مخصص داره، اون هم مانع ظهور و حجیت خود به خود خواهد شد. این در رابطه با مرحله اول بحث اما مرحله دوم در رابطه با مقدار فحص لازم هست.
نیاز نیست ما احراز کنیم عدم المانع را.
نه.
همه که محتمل المانعیت هم باشه باز هم
احتمال مانع اتفاقا حرف همینه. احتمال مانع مفید فایده نیست. در بمیدین؟ احراز مانع بله. یا به قبیله متصل یا به این که اطمینان به وجود المانع داریم، لذا تا زمانی که احراز مانع نشه احتمال المانع ولی ظن به مانع هم باشد مفید فایده نیست. ما نه مانع ظهور نه مانع حجیت. لذا در کلام را الان ذهنم گذشته شد، شاید باز در رسائل در ذهنتون بیشتر باشه که مرحوم شیخ تقریبا تصریح میکنه در یک مقطعی همین مسئله رو که در واقع جایی که احتمال مانع داده میشه و شک در وجود المخصص هست اعتنایی به صورت کلی نمیشه. در یک مقطعی از رسائل یادمه که مرحوم شیخ عبارتش خیلی سریع مسئله رو بیان میکنه. اما مرحله دوم مقدار فحص لازمه. بعد از این که اصل وجوب فحص روشن شد، بحث در خصوص مقدار لازم از فحص مطرح می شود.
این سوال این داردانی سوره این برای به دلیل عقل قرد از این فحص کنیم ظهورش در عمومیت و مطلق در اطلاق منعقد هست، اما
امکان استناد نداره. عقل میگه نمیتونی به این استناد کنی. ها احسن
مانع است.
نه 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 ما میگیم حجت نیست. چرا؟ عقل میگه آقا شما باید بری فحص کنی. چرا؟ احسن تو یعنی باید بری فحص کنی تا این حجیت تمام بشه. یعنی در واقع پی به مراد عمومیت مولا به صورت مراد جدی بده. چون یک احتمال داره که بله مرادش واقعا عموم باشه، یک احتمال نه مرادش خصوص باشه که اینها رو به ترتیب بیان کرده. شما باید پیگیری کنید.
ظهور تصدیقی
ظهور اولیه تصدیقی داره اما مراد نهایی نه.
مانع فعلیت
یعنی مانع از وجیت میشه در حقیقت، یعنی مانع
مراد بیرون تأثیرش میگیره.
بله یعنی در واقع شما پی به مراد نهایی مولا نمیبرید مگر این که حتما برید بررسی بکنید، چون هر دو احتمال هست. مرحله بله عرض میکنیم در خصوص مقدار فحص سه نظریه مطرح است. نظریه اول این است که تا حد اصول قطع به عدم مخصص باید فحص شود، یعنی اینقدر باید فحص از مخصص بکنیم که یقین پیدا کنیم که مخصص نیست، که این نظریه را به قاضی باقلانی نسبت دادن. قول دوم این است که فحص تا ظن به عدم وجود مخصص لازم است، تا حصول ظن به عدم وجود مخصص لازم است. این قول هم به ابن حاجب نسبت داده شده. قول سوم این است که فحص تا زمانی لازم است که اطمینان عرفی به عدم وجود مخصص حاصل شد. ابن حاجب اطمینان عرفی به عدم مخصص حاصل شد. این نظریه را اکثر متأخرین و معاصرین از جمله محقق نامینی خوبی و سایرین اختیار کردند و همین نظریه سوم اقرب به تحقیق است، به دلیل این که امکان حصول این اطمینان عرفی با مقداری فحص میسر است. و اما دو نظریه دیگر خالی از مناقشه نیست، کما این که هم آقای نائینی میفرماید هم آقای خویی میفرماید دیگران، و درست هم هست. اما قول اول به این دلیل مخدوش است که تحصیل علم وجدانی به عدم وجود مخصص نیاز به مراجعه و پیگیری تمام کتب محتمله و مآخذ ممکنه دارد. اونم کسی نمیشه حالا که چه بسا عمر یک شخص وافی به فحص اینچنینی حتی در چند باب نشود. حالا الان بله هم میگیم بله بله درسته من اینو چون گفتن تا چه رسد به جمیع
که دوباره چیزی
حالا ببینید تا چه رسد به جمیع اقوام
اگر
الان
باشه
حالا نه حالا عرض میکنید سبر کنید ببینید سبر کنید از کلام که تموم نشد
بعد
قرفی و همون طور معتبر بعد وجدانی تا چه رسد به جمیع ابواب خیر علامه بر این که حتی بعد از فحص در تمام کتب محتمل هم با توجه به از بین رفتن بسیاری از کتب مرجعی احادیث در طول زمان امکان قطع وجدانی به نبودن مخصص فراهم نخواهد شد. حالا الان قول شما درسته میگه آقا زمان اول خویی اینو کامپیوتر نبود الان هست خود تفحص میکنم اول اگر کامپیوتر رو باشه بازه ما به انها مختلف باید همه یک ورق ورق نگاه کنیم چون شما یک کلمه سرچ میکنید ممکنه دوم کار با کلمه دیگه یا آمده باشه که تصورت میشه اصلا این امکان تازه عیان نیست این الانش به خاص ممکن باشد با توجه به اینکه بسیاری از مراجع و مآخذ اینا از بین از قطع وجدانی اصلا امکان نداره
متوجه بود که
چی رو؟
یعنی من اگر اون قطعی که ما بهش اشکال بود باشم الان از این محقق نمیشه مورد داری این باید بود دو جاو سهرت میشه
اونه اون یک نکته است اضافه کردن نه اونم آوردن اونم آوردن بله نه بعضی اونم اضافه کردن که اصلا موجب اسر و حرج میشه اونم اضافه کردن اما خب اونم نیاز نداره میتونید اونم اضافه کنید علاوه بر این که مثلا اسر و حرج و عقل در این موارد اصلا که اسر و حرج باشه حکم نمیکنه به این گونه ورود بشه و غیره
اصلا
دیگه
اینکه حضرت عالی فرمودید
نه
مراد اون گویان جواب نباشه
چون جواب استادم بشه میگه منظور شما از علم وجدانی یا علم وجدانی از کتب حاضر است یا از تمام اون چیزی که شما اگر مورد اول است یا متعدد است یا متأثر است اگر همه کتب رو
اونم امکان نداره
اصلا چیزی امکان نداره
میگه
استدلال من با تکمیل شما
حرف بگیر چی
داره علاوه بر این
اون میگه که هر چی کتبی که محتمل
نمیگه نه که نمیگه اون میگه نه
نمیگه
نمیگه نه اون میگه آقا
مرادش اینه آقا
حالا اول که آورده بخاطر همین ببینید شما دقت بکنید ایشون میگه قطع پیدا بشه ما میگیم آقا این قطع حاصل نمیشه میگه آقا به کتب مراجعه کنه میگه ما کتب اولا کتب هم قطع حاصل نمیشه یعنی نمیشه فرد وقتشو بذاره تک تک اوراق اینها رو همه رو ملازم به فرض بشه وقتی بگذاره برای خدمت شما عرض بشه اونم همه عمومات ها نه یک عام یک عام ممکنه یک وقت وسیع بگذاره مثلا همه رو بررسی کنه اونم همه عمومات اون مشکله واقعا مشکله مضافاً بر این که بازم قطع پیدا نمیشه به دلیل این که بسیاری از مقبض از بین رفتن وجود نداره اصلا بذار نمیتونه ما پیدا بکنه اما قول دوم حالا هستم خدمتون به این دلیل مخدوش است که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند حجیت عموم یک عام متفرع بر که ثابت کند حجیت عموم یک عام متفرع بر ظن به عدم وجود مخصص برای آن است ظن به عدم وجود مخصص برای آن است و تنها چیزی که مانع حجیت عام می شود وجود قرینه متصله و یا اطمینان به وجود مخصص برای آن می باشد لذا اگر تفحص در حدی صورت بگیرد که همون اطمینان و عرفی حاصل بشود کفایت می کند
یعصه نفهمیده
یعصه
میگذارفان
یعنی یعصه بسه اطمینان به عدم وجود دیگه یعصه دیگه
همین
یعصه
که
بازا
شخص
بگید
که آقا
یعصه فقط
با اون قطع
نه نمیشه نه درست نیست اطمینان نه ببینید نه یعصه از فصل مخصص لازمه اما به چه صورت یعصه اطمینان این قضیه باشه خب مایوس میشه دیگه، اینو رفی حاصل بشه مایوس میشه از یک پیدا یا نه نه و قرض باید حاصل بشه یا نه نه زن زن نده دیگه این که پیدا نمیشه. این تمام بحث در این خصوص ان شاء الله ما تأمل بکنیم. ثمرات فقهش تقریبا فراگیره، یعنی این بحث در یک بحث کلیست دیگه، نمیشه به یک بحث خاصی مراجعه کرد بگیم در اونجا مثلا یه ثمره داره، نه این دیگه تقریبا همه جاهای فقه فراگیره، هر عامی از عمومات که ما مراجعه کنیم اگر بحث ازش نشده باشد و استدلال بهش بشه این قابل قبول نیست. والحمد لله رب العالمين.